این برنامه المپیک فناوری که بسیار برنامه‌ریزی خوبی براش انجام شده، از دانش آموزان، دانشجویان، اساتید دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، پژوهشی، قطب‌های علمی و از همه مهمتر شرکت‌های دانشجویان و فناور هستند. این المپیک برنامه‌ریزیش اینه که در سطح منطقه و به‌زودی بین‌الملل برگزار بشه. یک برنامه خیلی خوب شامل لیگ‌های متعدد رو طی یک سال خواهد داشت و یک هیجان و حرارت خیلی خوبی رو برای امیدبخشی، آشنا شدن بچه‌های کشور با دستاوردهای فناورانه کشور و همینطور ایجاد کردن فرصت‌های همکاری انشالله رقم خواهد زد.
ممنون میشم در خصوص مرکز ملی تراشه که افتتاح شد هم توضیحات رو ارائه بفرمایید.
خب بعد از پیگیری بسیار زیاد و همت همکاران ما در معاونت علمی، پیرو مصوبه قانون برنامه هفتم توسعه که معاونت علمی و دولت رو مکلف میکنه به ایجاد 6 تا مرکز آفرینش ملی فناوری، محور اصلی مرکز ملی طراحی تراشه توی کشور افتتاح شد. این مرکز بیش از 900 میلیارد تومان اعتبار رو از منابع مختلف جذب کرده و در برنامه جذب داره و انشالله تبدیل خواهد شد به یک محوری برای تمامی کسانی که نیاز به تهیه تراشه های فناورانه دارن، صنعت های کشور و مجموعه های کارخانه هایی که نیاز به طراحی تراشه دارن برای خودشون استفاده بکنن. همینطور یک مرجعی خواهد شد برای تمام دانشجویان، محققین و شرکت های دانش بنیانی که علاقمند هستن طراحی تراشه داشته باشن. این مرکز با ارتباطات بین المللی و داخلی که با مجموعه های صاحب زیرساخت های خوب داره، یک فرصت خیلی خوب رو فراهم میکنه که از آموزش طراحی تراشه تا تولید بدون کارخانه طراحی تراشه رو برای کسانی که متقاضی باشن انشالله پوشش بده و قطعا میتونه شتاب خیلی خوب ایجاد بکنه به توسعه صنعت میکروالکترونیک کشور.
خیلی سپاسگزاریم از شما.
ما خیلی سپاس میگذاریم از شما.
دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
شبتون بخیر همراهان ارجمند از پخش رادیو فرهنگ. نوبت میرسه به برنامه بعدی که دعوت میکنم بشنوید با عنوان فتح خون.
فتح خون.
تهیه شده در شبکه رادیویی فرهنگ. فتح خون.
به نام خداوند لوح و قلم، خداوند شمشیر و تیغ و علم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ. در ششمین روز از ماه محرم همراه شماییم با برنامه فتح خون که ویژه ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام تقدیم شما سوگواران حسینی میشه. ششمین روز محرم به نام قاسم ابن حسن علیه السلام نامگذاری شده، بزرگ دلاوری که در شب عاشورا خطاب به عموی بزرگوارشون امام حسین علیه السلام عرض کردند: مرگ در راه خدا برای من شیرین تر از عسله. با ما در فتح خون همراه باشید و بشنوید این بخشا را. روایت عشق و معرفی یک کتاب عاشورایی، ستاره های زمین و معرفی زنان عاشورایی، بررسی شخصیت امام حسین علیه السلام و قیام عاشورا از منظر نظریه پردازان در بخش سر دلبران، همپای خورشید و همراهی با یاران امام حسین علیه السلام در عاشورا.
روایت عشق.
خوش به حال اونایی که قدم در مسیر مردان عاشورایی گذاشتند، اونایی که دلشون همیشه در گرو کربلا و عاشوراست، اونایی که به شوق همین عشق قلم برمی‌دارن و شرحی بر حماسه امام حسین علیه السلام می‌نویسن. فرصت رو غنیمت میشمارم و یکی از کتب ارزشمندی رو که درباره امام حسین علیه السلام نوشته شده خدمتتون معرفی میکنم: کتاب اشک روان بر امیر کاروان، شرح و ترجمه یک کتاب خصایص الحسینیه، اثر علامه شیخ جعفر شوشتری که با قلم میرزا محمد حسن مرعشی شهرستانی به فارسی برگردونده شده. علامه شیخ جعفر شوشتری در این کتاب با استناد به قرآن و جوامع روایی و تاریخی شیعه و اهل سنت به بیان ویژگی های امام حسین علیه السلام پرداخته. انگیزه نویسنده تدوین کتابی است جامع و کامل که بیانگر ویژگی های حضرت و امتیاز امام از سایر موجوداته. علامه شیخ جعفر شوشتری در بخشی از کتاب اشک روان بر امیر کاروان این گونه نوشته:
مجالس عزاداری حسین علیه السلام 14 صفت دارد و چون این مجلسی داراست صفات مشاهد شریفه را، و آن 14 صفت است. اول آن که مصلای خداوند است، یعنی محل صلوات اوست بر اهلش. دوم آن که ملائکه در آنجا حاضر می شوند. سوم آن که شخص به دعای پیغمبر خدا و ائمه خدا فائز شود. چهارم آن که منظور نظر بهجت اثر جناب سید الشهدا علیه السلام گردد. پنجم آن که آن حضرت با ایشان مخاطبه و مکالمه نماید. ششم چون این مجلسی محبوب جناب صادق علیه السلام است. هفتم مانند عرفات است. هشتم مانند مشعر الحرام است. نهم مانند حتیم است. دهم مطاف بیت الله است. یازدهم قبه حسین علیه السلام است. دوازدهم خاموش کننده آتش هاست. سیزدهم منبع آب حیات است. چهاردهم تالی مجالسی می شود که ابتدای آن خلقت و آخر آن محشر است.
از ابر سیاه نینوا خون بارید، آن روز ز دشت کربلا خون بارید، آن لحظه که شد شهید فرزند رسول، از زخم دل ستاره ها خون بارید. خون بارید.
سر دلبران. من بیش از 20 سال از عمرم رو توی زندان بودم. یه شب تصمیم گرفتم با تمام شرایط تعیین شده از طرف دولت خودم رو تسلیم کنم و دیگه به دنبال آزادی نباشم. اما یک دفعه به یاد امام حسین و نهضت کربلا افتادم و امام حسین این توان رو به من داد که برای حق و آزادگی بایستم و من این کار رو کردم.
این جملات بخشی از خاطرات نلسون ماندلا، نخستین رئیس جمهور آفریقای جنوبیه، و درسیه که از قیام امام حسین علیه السلام گرفته. کم نیستن اندیشمندان و سیاستمداران و متفکرانی که با تأمل در نهضت امام حسین علیه السلام راه خودشون رو پیدا کردن و تونستن با تأسی به این امام و نهضت آزادی بخشش گامهای بلندی رو در راه تحقق آزادی بشر بردارن. مهاتما گاندی رهبر فقید هند درباره امام حسین علیه السلام و قیام ایشون این گونه میگه:
جذابیت فراگیری در شهادت امام حسین علیه السلام وجود دارد. امام حسین علیه السلام هر آنچه را که داشت فدا کرد، اما از تسلیم شدن در برابر حکومت ظالمانه امتناع کرد. او هرگز برای این حقیقت که نیروی مادیش بسیار کمتر از دشمن است اهمیتی قائل نشد. قدرت ایمان برای او بزرگترین قدرتی است که در برابر آن تمامی قدرت‌های مادی را هیچ می انگارد. این فداکاری امام حسین علیه السلام چراغ هدایت هر جامعه و ملتی است.
ستاره های زمین.
من ماریه بنت سعدم، زنی از طایفه عبدالقیس که نبودنش در کاروان حسین ابن علی مانع از این نشد تا دست از حمایت مولاش برداره و در این نهضت ماندگار نقشی نداشته باشه. من شیفته ی خاندان رسول خدا بودم. بعد از رسول خدا هم با جانشین بر حقشون علی ابن ابی طالب بیعت کردم. همین بیعت هم کافی بود تا همسر و فرزندم در جنگ جمل در حمایت از مولام علی ابن ابی طالب به شهادت برسند. اما شهادت اونهام مانع پیروی من از اهل بیت رسول خدا نشد و من همچنان بر بیعتم با این خاندان پاک استوار بودم. مدتی بود که زمزمه هایی از بیعت نکردن حسین ابن علی با یزید به گوشم می رسید. منم از هواخواهای خاندان رسول خدا بودم و هوای یاری رسوندن به سید و شهدا رو در سر داشتم. اون زمان که کوفه محلی برای حوادث توطئه آمیز عبیدالله شده بود، من آروم ننشستم و برای مبارزه با اوضاع پیش اومده و یاری دادن به حسین ابن علی علیه السلام، خونم و محل امنی برای هواداران امام حسین علیه السلام قرار دادم. و خیلی زود با این کار منزلم به محلی برای گفت و شنودها و تحلیل اخبار سیاسی اون روز به نفع دو شهدا تبدیل شد. این در حالی بود که می دونستم جاسوسای عبدالله ساکت نمی شینن و در کمینن تا منو از این اقدام باز دارن. خونه من همچنان پذیرای دوستداران اهل بیت رسول خدا بود. یادمه که یزید ابن سبیت و فرزندان عبدالله و عبیدالله ابن یزید از همین جلسات نقد و تحلیل های سیاسی که توی خونه من برگزار می شد راه خودشونو پیدا کردن و از یاران حسین ابن علی شدن و بعدم در کربلا به سپاه حسین ملحق شدن. کمی بعد هم مردان دیگری چون ادهم ابن امیه و عامر و سیف ابن مالک به سپاه امام حسین علیه السلام پیوستند و ایشونو یاری کردند. ادهم ابن امیه در خونه من بود که تصمیم گرفت همراه یزید ابن نبیت از بصره به مکه بره و به مولام حسین ملحق بشه. اون از کسایی بود که در همون حملات اولیه سپاهیان یزید در راه دفاع از مولاش سیدالشهدا بر اثر اصابت تیر به شهادت رسید. خونه من همچنان محفلی برای دوستداران اهل بیت بود تا اینکه عبیدالله به جاسوسا دستور داد تا جلوی فعالیت‌های منو بگیرن و راه خونمو برای شیعیان مشتاق سد کنن. با این حال تمام ثروت و دارایی خودمو در راه اثبات حقانیت اهل بیت رسول خدا هزینه کردم و بر عهد خودم با خدا ثابت قدم بودم. یقین داشتم که نهضت عاشورا چیزی جز بعثت و امتداد رسالت رسول خدا نیست. همپای خورشید.
نامم کردوس است، کردوس ابن زهیر، از یاران دیرینه و با وفای علی ابن ابی طالب در جنگ‌های جمل، صفین و نهروان. ارادت همیشگیم به اهل بیت که سلام خداوند بر آنها باد مرا واداشت تا در سال 61 هجری قمری همچنان لبه گوی خاندان رسول خدا باشم. آن شب سوار بر اسب چموشم بودم که برادرم قاصد به من نزدیک شد. آرام باش اسب چبوش، آرام باش. سلام قاصد، بالاخره آمدی. سلام کردوس، بالاخره آمدم برادر. باید شبانه از کوفه بیرون میزدم تا مأموران ابن زیاد مرا نبینند. پس مقصد کجاست؟ او هم قرار شد بیاید، گفت به محض اینکه از کوفه بیرون بزند به تاخت به ما نزدیک میشود. بسیار خوب، حال احوالت چطور است قاصد؟ تشویش و استراب که نداری؟ مگر می شود برای ملحق شدن به سپاه حسین ابن علی تشویش داشت و مضطرب بود برادر؟ من همینک سراپا شور و شوقم کردوس. مرحبا برادر، مرحبا. نام حسین ابن علی تمام تردیدها و دودلیها را از بین می برد. به خدا قسم از روزی که شنیدم سپاهیان حسین ابن علی در کربلا خیمه زدند بیتاب و دلنگرانم. این چند روز مدام در خلوت خود را ملامت می کردم که اگر به سپاه حسین ابن علی ملحق نشوم چگونه قرار است روز قیامت رو در روی رسول خدا بایستم و بگویم ندای هل من ناصر ینصرنی حسین را شنیدم و ساکت ماندم. من نیز همین حال را داشتم کردوس. خدا خیرت دهد که راه را به من و مقصد هم نشان دادی. تو مقصد راه گم کرده نبودید برادر. شما هم نور ایمان در دلتان هست که ندای مولای من حسین ابن علی را شنیدید. ما سه برادر همیشه یار و یاور علی ابن ابی طالب بودیم. در هیچ نبردی ایشان را تنها نگذاشتیم. همواره در صف اول شمشیر زنان علی بودیم. روانیست اکنون فرزندش حسین را تنها بگذاریم. قاصد، میدانی که حسین در این نبرد تنهاست؟ میدانی که سپاهیانش اندکند و سپاه دشمن بسیار؟ میدانم برادر. همین هم مرا به ملحق شدن به سپاه مولایم حسین ابن علی ترغیب کرده. اگر حسین ابن علی مظلوم نبود، حالا مردان کوفه مثل مور و ملخ دور ثروت و مال و منالش خیمه زده بودند. مرحبا. مرحبا به تدبیر و درایت تو برادر.
در همان حال که سرگرم گفتگو بودیم، صدای شیهه اسبی را از دور شنیدیم. برادرم قاصد گفت:
به گمانم او مقصد است کردوس.
آری آری خودش است.
برویم قاصد، برویم که هرچقدر اینجا بمانیم خطر را به جان خریدیم. برویم و به مقصد ملحق شویم و راه کربلا پیش گیریم.
روز عاشورا من و برادرانم دوشادوش حسین ابن علی بر دشمن می تاختیم و به روی ملحدان و ناکسان شمشیر می کشیدیم و راه رستگاری را بر خود هموار می کردیم.
از اینکه امروز هم تا پایان برنامه فتح خون با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. در عزاداری هاتون ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. التماس دعا و خدا نگهدار.
نویسنده سهیلا خدادادی، گویندگان و صداپیشگان نگین خواجه نصیر، علیرضا تابان، تهیه کننده فاطمه محمدیانفر.